اون ذهنی که آلوده به این پالاینده های بیرونی نیست و همین این پاکی حضرت یوسف و زیبایی حضرت یوسفه. واردی بالای چرخ بی ستون، جسم او چون دلو در چه چاره کن. داره اشاره میکنه به سوره یوسف آیه 19 اگر درست یادم مونده باشه، زمانی که حضرت یوسف تو چاه بود، این کاروانی ها اومدن سطل رو انداختن و اینو کشیدن بالا و یوسف اومد بالا. این داره تشبیه میکنه که شما در نظر داشته باشید اون یوسف درون شما تو این چاهه و اون مهم اینه که اون یوسف بیاد بیرون. اگر اون یوسف بیاد بیرون، در حقیقت خیلی چیزها عوض میشه. همون توانایی که من همیشه تو این جلسات در رابطه با مسئله عرفان با شما کردم که خیلی بیشتر از این حرفا میارزی، خیلی زیاد میارزی، اونقدر ارزش داری که نمیدونی چقدر ارزش داری. اون همون یوسف هستش. یوسفان چنگال در دلوش زده، رسته از چاه و شه مصری شده. شما اینو اینجوری هم میتونید بخونید که رسته از چاه و شه مصری شده، مثل همون حضرت یوسف که از تو چاه اومد بیرون و پادشاه مصر شد. در حقیقت شما وقتی که اون میاد بیرون، اون درونتون میاد بیرون، اونه که دیگه داره شما رو میبره جلو. این جسم، این فکر به این صورت نیست که دیگه شما رو جلو میبرین. همون آزادیه. در اون شرایط که یوسف اومده بیرون، انسان به عصیان نمیرسه، انسان به آنارشیسم نمیرسه. اینا حرفای بی خودیه که تو ذهن ما کردن. وقتی اون یوسف وجودت اومد بیرون، بلدی چجوری زندگی کنی. بعد از این یه مقدار به یه جاهایی میزنه، حالا با هم میخونیم. دلوهای دیگر از چه آبجو، دلو او فارق ز آب اصحاب جو. دلوها قواس آب از بحر قوت، دلو او قوت و حیات جانهوت. دلوها وابسته چرخ بلند، دلو او در اصبعین زورمند. اصبعین یعنی این دوتا انگشت، در حقیقت دوتا انگشتی که این دلو و اون سطل رو میندازه تو چا و اینو میکشتش بالا. دلو چه و حبل چه و چرخ چی، این مثالی بس رکیک است ای اچی. اچی یعنی اخی، اخی یعنی برادر بزرگتر. احتمال میدم که این در زبان ترکی باشه که بهش به برادر بزرگتر میگن اخی، اچی. حالا به هر زبانی هست، منظور همون برادر هستش. از کجا آرم مثالی بی شکست، کف آن نه آید و نه آمده است. کف یعنی مثل، شبیه. از کجا یه مثالی بیارم که بتونه بیان کنه اون موضوع رو؟ یه همچون مثالی، یک همچون تشبیهی نه اومده و نه خواهد اومد. در حقیقت جسم های ما داره میره تو یک چاهی که این چاه آبی درشه که این آب رو میاره بالا. در یک سری از مسائلی که اینها دارند در عرفان، شما من فقط خیلی مجمل بگم رد بشم، شما یک سری مراقبه ها دارید که در این مراقبه ها به درون خودتون میرید. به درون خودتون میرید یعنی به هفت طبقه میرید پایین. روش هایی داره که به هفت طبقه میرید پایین در درون خودتون. طبقه هفتم که میرید پایین، باز میکنید در. حالا اینها شاید یه زمانی تونستیم با هم دیگه این مسائل رو داشته باشیم، نوع خیلی فوق‌العاده‌ای از مراقبه است که شما خودتون رو در اون شرایط می‌بینید. در حقیقت این جریان اصلی ما اونجاست، این جریان توانایی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم در پایین‌ترین لول‌های درونی ماست. باید هم خدمتتون گفتم ما چیزو طبقه بندی نمی‌کنیم، اینا فقط نماده که ما ازش یاد میکنیم، نه اینکه واقعا هفت طبقه است میریم هفت طبقه پایین. اینها فقط نماده، نمادینه. در حقیقت این جسم های ما میاد که این توانایی رو بکشن بیارن بالا. وقتی که این توانایی رو بتونه بکشه بیاره بالا، دیگه این توانایی دنبال توانایی دیگه نیست، دنبال مسیر اصلیه که باید بره، پرپز آف لایفی که داره باید بره. اون دیگه دنبال آب نیست، دنبال از اون اصحاب جوه، اون همصحبت‌های خودش رو می‌جویه، همصحبت‌های اون، نوع ارتباطی که اون داره با نوع ارتباط گفتاری متفاوته، با نوع ارتباط فکری متفاوته. دقت کردین؟ یعنی زمانی که اون یوسف اومد بیرون، اون از چاه درون اومد بالا، اون زمان ارتباطی رو که اون داره به خاطری نیستش که دنبال آب بره، اون دیگه دنبال آب نیست، اون دنبال اصحابشه. به هر حال میگه من چه مثالی بزنم، مثالی که میزنم دلو چیو، دلو چیو، حبل چی، یعنی سطل چیو، ریسمان، تناب چیو، چرخ چی، این مثال ها چقدر زشت من دارم میزنم، ولی خب چون بحث گفتاریه چاره جز این ندارم. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر درج ناوکی. ناوک این تیر انداز. ما رمیت از رمیتی فتنه ای، صد هزاران خرمن اندر حفنه ای. ما رمیت از رمیت، یک آیه در سوره انفال اگر اشتباه نکنم که فکر میکنم نمی کنم، آیه 17 یا 18 سوره انفاله که اشاره پیغمبر اسلام میکنه که تیری رو که تو رها کردی در واقع تو رها نکردی، ما اون رو رها کردیم. ما رمیته از رمیته، تو فکر کردی تو این تیر رو رها کردی، در صورتی که تو رها نکردی، این رو ما رها کردیم. در سوره انفال اومده صد هزاران خرمن اندر حفنه. حفنه یعنی یه مشت، یعنی شما صد هزار خرمن گندم رو تو یه مشت گندم میتونی پیدا کنی. صد هزاران مرد پنهان در یکی، یه مقداری کشف و کرامات میکنه، یه مقداری از شهودات خودش صحبت میکنه، به هیچ عنوان استدلال نمیاره، میگه من اینا رو دیدم، میخوای از من بپذیر، میخوای نپذیر. نمیگم خدا تو بهشت میبردت، نمیگم خدا تو جهنم میبردت، ولی تو یک نفر آدم نیستی، خیلی آدم های زیادی هستی. باز من وارد این موضوعات نمیشم، فقط تا یه اندازه توضیح بدم خدمتون که شما از نظر علمی با هر پزشکی میخواین صحبت کنید صحبت کنید، ببینید در اون زمان این مرد چی رو گفته، الان در منی که در مقابلتون نشستم چقدر اتم های آدم های متفاوت وجود من هست. یه زمانی یادش بخیر یه استادی رو داشتیم، خب ببینید ما، من موقعی که در اروپا بودم، خب ما مثلا فرض کنید از خاورمیانه اومدیم، از ایران اومدیم، این انقدر سر این موضوع جدی بود، میگفت من قسم میخورم اتمهای وجود ناپلئون تو وجود تو هست، تو وجود هموطنهای تو هم هست. یعنی این که من یک من فقط نیستم، این اتمها، این دی ان ای ها پخش میشن و خاطراتی که در اینها وجود داره اینها رو در نظر داشته باشید. همینجور که میبینید در این ابیات، مثل همین صد هزاران مرد پنهان در یکی، خیلی معانی نهفته است، خیلی مطالب رو میخواد بیان کنه. همینجور در ابیات پایین خیلی مطالب رو میخواد بیان کنه که من نمیتونم وارد اونها بشم، نمیتونم، از نظر زمان کم میارم، چون که بحث ما فقط در مورد آگاهیه و داستان رو از نقطه نظر آگاهی مورد بررسی قرار دادیم. اگر بخوایم وارد رمزگشایی های این مطالب بشیم که یعنی چی صد هزار مرد، یعنی انسان در وجود یک نفر پنهانن، و همینطور ابیاتی رو که در پایین میگه، اون وقت بحثمون دیگه خیلی طولانی میشه و از بحث آگاهی تا یه حدودی فاصله میگیریم. به همین خاطر من یه مقدار کوچیکی در بعضی از ابیات اکتفا میکنم، مطالب خیلی ساده ای رو بیان میکنم و از کنارش میگذرم، ولی ابیات فوق‌العاده پرمغز و پرمعنی هستن. البته ابیات مولانا در مثنوی تماما شاید همینطور باشه، ولی علل خصوص این ابیات. به هر حال آفتابی در یکی ذره نهان، آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان، ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. اگر اینها الان تو هر کتاب دینی بود، باور کنید گوش فلک رو کر کرده بودن. انفجارات اتمی، انفجاراتی که در درون ذره ها به وجود میاد، ذره ذره گردد افلاک و زمین. خیلی بهش دقت کنید، چون میگم بخوام وارد بحثای فیزیک بشیم که این چه چیزایی رو داره میگه، یه صحبت خیلی زیاد میشه، از بحث آگاهی میایم بیرون. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. ذراتی که حرکت میکنن در فضای ما، وقتی که از اون دور میدانهای جاذبه‌ای و مغناطیسی خارج میشن، داستانهایی که در کیهان شناسی وجود داره، چه حرکتهایی رو ایجاد میکنن. ذره ذره گردد افلاک و زمین، افلاک و زمین همه ذره ذره است دیگه، ذره ذره است. تئوری که تئوری اتمی بوده و ما به صورت تئوری اتمی داره میبینیمش، من اینو به این صحبت نمی کنم که بخوام مولانا رو مثل یک قدیسه نمیدونم الهی نشون بدیم، ابدا صحبت ما این نیست. فقط اینهایی رو که دارم میگم برید مقایسه کنید، همون صحبتی که جلسه قبل میکردم. شاید مقایسه کردن کار قشنگی نیست، اصلا مقایسه هم نکنید، فقط بهش توجه کنید. مقایسه کردن شاید کار درستی نیست، به این واضحی حرف میزنه. وقتی ما میذاریم کنار، وقتی یه قوانینی که توی کتابی شاید 5000 سال پیش نوشته شده با علم امروز تطبیقش میدیم، هزار جور آسمون و ریسمون رو به هم میدوزیم که میگیم نخیر آقا ببین همین حرفو زده. ما قصدمون این نیست که مولانا رو اینجا بزرگ کنیم، فقط ببینید اینها با شهود میسره، اینها در کتابی گفته نمیشه و در کتابی گفته نشده. انفجارات اتمی، گذشتن ذرات از مرکزه میدان جاذبه‌ای که دارند، حرکت‌هایی که اینا انجام میدن. به هر حال ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. این چنین جانی چه در خورد تن است، هین بشو ای تن از این جان هر دو دست. ای تن گشته وثاق جان بس است، چند تاند بحر در مشک نشست. من فقط اینو توضیح بدم دیگه، شعر رو تموم کنم، داستان رو تموم کنیم با هم دیگه. یکی از صحبتایی رو که میکنه، باز این صحبت‌ها صحبت عرفانه، صحبت مولاناست، صحبت در حافظ بسیار زیاد میبینید، در فیلسوف‌های متفاوتی هم میبینید مثل صدر المتعلهین، شما این چیزها رو میبینید. ولی به هر حال مولانا داره اینو مطرح میکنه. ای تن گشته وثاق جان بس است، وثاق یعنی استوار شده. همیشه در تمام ادیان، در تمام تفکرات به ما میگن ما داره یه جسمی هستیم که یه روحی تو این رفته و این روح در این جسمه و جسم ما داره این روح رو با خودش حمل میکنه. این درست داره برعکسشو میگه. ای تن گشته وثاق جان بس است، ای بدنی که سوار روح شدی نه روحی که سوار بدن شده. خیلی به نکتهش دقت کنید، اساسا صحبت این اینه که روح، جسم شما سوار روحه نه روح شما سوار جسم. چون اگر این صحبتهایی که ما بالا می کردیم که خودت رو ببین، در حقیقت وقتی که تو خودت رو دیدی، وقتی که تو تونستی واقعا اون دلاوری رو داشته باشی که خودت رو با تمام خوبی ها و بدی هایی که فکر میکنی خوب و بده، که این داره همه اینا رو اوهام میخونه، خودت رو ببینی، دارای ذهن جوانی میشی، ذهن بیمرگی میشی. شما اینها رو اگر در 80 سالگی ببینید، رفتارشون با 10 سالگیشون یکیه. خیلی نکته است در عرفا، ذهن جوونه. باز به منظور دقت کنید، نریم سراغ کشش زمانی. ما به زمانی که از نظر کشش ذهنی داره مطرح میشه کاری نداریم طبقه بندی کنیم 80 سالگی 10 سالگی. ذهن جوان در بند زمان نیست، این ربطی به این نداره که چقدر ازش زمان گذشته، اصلا در اسارت زمان نیست. شما بر نگردید دوباره سراغ زمان و از نظر زمانی بررسیش کنید. ذهن جوان به معنی جوان بودن، نه از نظر کشش ذهنی و زمانی، از نظر تازگی و تراوت اون ذهن. درست وقتی که میایم توی جامعه عادی به ما میگن عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند. اینا درست اون سن و سالها عشقهایی رو تجربه میکنن چون ذهن جوان میمونه، چون شما در حقیقت به چیزی واقف میشید که این وقوف شما حیات دائمه، حرکت دائمه، از بین نمیره. باز جوانی رو از نظر کشش زمان نبینید، 20 سال 30 سال، نه، ذهن انسان ذهن جوانی میمونه و اون ذهن انقدر جوان و با تراوت و شادابه که الان در این شرایطی که تو این چاه قرار گرفتی نمیتونی درکش کنی. هرچی بگن از این چاه بیرون بابا خورشیدی هست، باغ و باغاتی هست، درختایی هستن، نمیتونی قبول کنی. میگه همه دنیا همین تاریکی که من دارم میبینم، چیزی جز این نیست. اگر هم عرفان چیزیه باید من کمک کنی که تو این تاریکی راحت‌تر زندگی کنم. این میگه باید از این تاریکی بیای بیرون. پس دقت کنید به این موضوع، صحبتی رو که داره میکنه باز از کشفیات مهم خودشه که روح نیست که سوار جسمه، جسمه که سوار روحه. اینی که جسم سوار روحه بحث خیلی پیچیده‌ای رو داره که باز میگم این چون نکات زیادی رو تو این داستان داره، دونه دونه بخوایم اینا رو باز کنیم از بحث آگاهی میاییم بیرون، ولی همینقدر به طور مختصر داشته باشیم که بر اساس کشفیاتی که مولانا به ما میده این جسم ماست که سوار روحه. و وقتی که تو این رو دیدی به اون صورتی که هست جوانی رو درک میکنی، جوانی و شادابی درونی رو درک میکنی. برحال ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر. جوف یعنی شکم خر. میگه ای بابا، بارها این صحبت را دیدید، میگه ببینید شماها مسیحی هستید، مگه نمیگید مسیح پسر خداست؟ مگه نمیگید مسیح روح خداست؟ مگه همه این حرفا رو نمیزنید؟ همه شما همون مسیح هستید، فقط در شکم خر. یعنی شما نتونستید این برعکس بودن رو درک کنید و این برعکس بودن که جسم به روح سوار شده، شما باید اینو برعکس کنید، روح رو به جسم سوار کنید. باز روح رو من توضیح تو متیز بدم، باز نریم تو مسائل تعریف های دینی از روح، حتی دین روح رو تعریف نمی کنه. شما اینو دقت کنید، روح چیزی نیستش که ما تو این فیلم ها می بینیم. خودتون در قرآن حتما خوندید که یسالونه که انا الروح قل الروح من امر ربی، از تو از روح سوال میکنن و تو بگو که روح امر خداست. روح رو نیاییم باز دوباره بگیم بله آقا یک نمیدونم دودیه تو بدن انسان فلان، اصلا ابدا اینجور نیست. بحث رو به این صورت نگیرید. ما اگر اینو داریم به این صورت بیان میکنیم خیلی توانایی ها درت هست، خیلی ابدیت ها درت نهفته است که این ابدیت ها رو باید متوجه بشی که مشکلت کجاست، مشکلاتت رو ببین، باهاش زندگی کن، بعد من مولانا برات میگم که دنیا چه خبره. احتما کن قوت جانت ببین. ای هزاران کعبه پنهان در کنیس، ای غلط انداز افریت و بلیس. کنیس به معنی هم کنیسه‌ای که یهودی ها دارن، مثل مسجد ما مونه، جای عبادتگاهشون. کنیس یعنی پرده، به پرده های زربفت میگن کنیس. حالا شاید کنیسه هم از همون گرفته شده. ای هزاران کعبه که پشت این پرده های زیبای فکر که به تو زیبا خودشو نشون میده پنهان شده، هزاران کعبه در تو پنهان شده، که این کعبه هایی که در تو پنهان شده کسی مثل ابلیس رو به اشتباه انداخت. فکر تو همین خاکی، تو فقط همین جسمی و همین فهم و شعور و درکی که داری فقط اینه، دیگه هیچی دیگه در تو وجود نداره، خیلی جریانات رو در تو ندید، ابلیس رو به غلط اندازی انداخت. سجدگاه لا مکانی در مکان، مربلیسان را زتو ویران دکان. تو جایی هستی که به مکان متعلق نیستی، به لا مکان متعلقی و جایی هستی که تمام طرز تفکرات کسانی مثل ابلیس، کسانی که بسیار باهوش بودن، کسانی که حالا فرشته بودن، هرچی بودن، به راه غلط افتادن چون تو رو درست نفهمیدن. که چرا من خدمت این تین کنم، صورتی را من لقب چون دین کنم. این باز من نم نیست، اشاره داره به سوره اعراف آیه 12 که شیطان به خدا گفت من تین یعنی خاک، که من چرا به این خاک سجده کنم؟ این خاکی بیشتر نیست، این یه صورت خاکیه، من اینو سجده نمی کنم. نیست صورت، چشم را نیکو بمال تا ببینی شعشعه نور جلال. میگه در حقیقت این صورت ظاهری که تو داری از خودت میبینی، این صورت ظاهر این تو نیستی، تو یک حقیقتی درت وجود داره، یک جریانی درت وجود داره که این جریان رو تا چشمت رو خوب نمالی، تا دقیقا متوجه نشی که من دارم چی میگم، به نتیجه نمیرسی. به هر حال این قسمت از صحبتهای ما در رابطه با بحث آگاهی بود. به بحث آگاهی دو مرتبه بر میگردیم، برای اینکه متاسفانه زمان زیادی نداریم تا تموم شدن این جلسات، مجبورم که یه سری بحثایی رو تو این داستانها بیارم که یک نتیجه گیری صحیحی از این چندین و چند جلسه‌ای که با هم بودیم تو این چندین و چند ماه بتونیم داشته باشیم. و همین خاطر جلسه بعد وارد یه بحثی میشیم به نام بحث ترس، که اساساً ترس چیه و ما چجور میتونیم بر این ترس ها فائق بیایم و چجوری میتونیم در حقیقت این عادت ها رو کنار بذاریم و به این دیدن خودمون که تو این آگاهی باهاش صحبت میکردیم برسیم. جلسه بعد در صحبتمون تو دفتر سوم هست، تو این سایتی که ما داریم قسمت 189 دفتر سومه. صفت آن مسجد که عاشق کش بود و آن عاشق و آن عاشق مرگ جوی لاابالی که در او مهمان شد. جلسه بعد انشالله این رو با هم دیگه دنبال میکنیم. خسته نباشین، تا هفته دیگه.